بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد سوم، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل 73، حضرت قیومیت، پایندگی، قائم، قیوم، قیم، مقیم، اقم القیومین، احی القیومین، قائم القیامت، یا قیوم. صفحه 530. 1. قم و قام ریشه بسیاری از حقایق و مفاهیم درجه یک قرآنی است، همچون قیم، قیوم، قائم، اقامه، قیامت، مقیم، قوم، قیمه، قوامین، مقام، مستقیم و غیره، که همه این مفاهیم برخواست از معانی کثیری است که در ریشه این لغت قرار دارد، که درک ریشه‌ای مشتقات آن به فهم بسیاری از حقایق کلیدی قرآن به طرز حیرت‌آوری یاری می‌رساند، از جمله فهم دین قیم و صراط المستقیم، قوامین بالقسط و یوم القیامت، که همه اینها از معنای قیام کردن می‌باشد و قد برافراشتن و قامت حق را در خیشتن مقیم نمودن و قد و قامت حق شدن تا برپایی قیامت که ظهور قامت خداوند است، از قیام انسانی که دین قیم خدا را بر صراط المستقیمش قائم نموده و از قوامین به قسط و عدل الهی گشته است. و همه این قیام‌ها و قیامت‌ها به مثابه اقامه حقیقت صلات است و مقیم در صلات گشتن، و این برپایی قیامت کلمه قم است و ظهور یا قیوم از وجود انسان. 2. جدای این که دین و روش همه انبیای الهی چیزی جز برپا نمودن دین قیم نبوده است، ولی دین محمد که دین آخر الزمان است، یعنی دین قیامت است، دیگر مجالی برای هیچ کار و حاشیه ای باقی نگذاشته است، و لذا قرآن کریم کتاب قیامت است و بیهوده نیست که مصدر قم و مشتقاتش در کل قرآن جاری و ساری است، و به ندرت آیه‌ای بدون این کلمه قابل درک است، و هر که شعور و معرفت قیومی و قیامتی نداشته باشد از درک اسلام محمدی و معارف قرآنی عاجز است. 3. و او قائم بر هر چیزی است، که قائم به معنای برپادارنده و آشکار کننده و شاکله، و نیز به معنای حامی و نگهبان و سرپرست است. و شاهدیم که تقریبا همه مشتقات مصدر قم آشکارا به عنوان اسماء و صفات الهی در قرآن آمدند: قائم، قیم، قیوم، مقیم، مستقیم و غیره. 4. یعنی خداوند هم قائم هر چیزی است، هم قیم هر چیزی است، و هم مقیم در هر چیزی است، و هم قیوم هر چیزی است، یعنی برپا کننده قیامتش، که غایت این قیامت همان ظهور قامت خودش از هر چیزی است. و در آن روز زمین و آسمان‌ها و هرچه بین آنهاست دگرگون شده و برای پروردگارشان ظهور می‌کنند. قرآن. 5. و علاوه بر اینها، این برپایی و قیامت و ظهورش را از قامت انسان‌ها به آنها نشان داده است که صراط المستقیم نام دارد، یعنی راهی که قامت حق را در وجود انسان اقامه می کند، که آن راه معرفت نفس و ورود بر باطن خیشتن است و استقرار و اقامت در خیشتن تا برپایی قامت خدا از قامت خیشتن. 6. همانطور که اقامه صلات هم تمرینی برای برپایی این قامت و قیامت است که حقیقت صلات عین ظهور قامت خدا از بشر است، همانطور که طبق روایات امام زمان که خود قائم قامت قیامت پروردگار است در آستانه ظهورش صلات خاصی را اقامه می کند که فتح قیومیت اوست. 7. و می دانیم که طبق کلام قرآن همه خلفای الهی که قائمان قیامت قامت حق هستند جمله مقیم در صلات می باشند. یقیمون الصلات. 8. در قرآن کریم مکرر سخن از دین قیامت و کتاب قیامت است، زیرا دین محمد و کتابش برای قیامت است، به همین دلیل آن را دین آخر الزمان و رسولش را رسول خاتم گویند، ولذا راه رسیدن به این قیامت هم راه الحاق به خیشتن خیش است و مقیم در قامت خیش شدن، صراط المستقیم، ولذا سراسر قرآن دعوت به استقامت است. استقامت ماندن در قیامت قامت خیشتن که برپا کننده قامت خدا و قیامت زمین و زمان است. و چون تعدادی معین از این اهالی استقامت پدید آیند، آن قائم پنهان رخ می گشاید و قیامت اکبر برپا می شود تا عدالت را اقامه کند، یعنی هر انسانی را بر سر جای خودش مقیم می سازد تا برای قیامت حق مهیا باشد، زیرا وقتی قامت حق از قائم موعودش رخ نماید همه کسانی که مقیم در خیشتن نیستند، یعنی بر صراط المستقیم قرار ندارند، دچار آتش و هلاکت می شوند. ای مؤمنان، برپادارندگان به قسط و عدل باشید و شاهدی برای خدا. سوره مائده 9. قائم کن قامت و روی خود را برای دین پاک که همان فطرت خداست که آفرید مردم را بر فطرت خیش و نیست تبدیلی آفرینش او را، و این است دین قیم، ولی اکثر مردم نمی فهمند. سوره روم به زبان بسیار ساده می فرماید فطرت خدا و بشر یکی است، پس برای رسیدن به او باید به خود رسید و قامت و روی خود را قامت و روی او دانست، و این است دین خالص که فهمش برای اکثر مردم سخت است، ولی آنچه که از فهمش هم سخت تر است باورش می باشد، زیرا بدانید که دیدار پروردگارشان را باور ندارند. قرآن. و برای همین است کسانی که لقاء الله را در آخر الزمان باور ندارند در دین محمد دچار اشد نفاق می شوند، ولذا قرآن را چنان تحریف و تبدیل می کنند که به کلی گم می شود. و رسول می گوید پروردگارا این کتاب چه قریب و محجور است. قرآن. 10. در هر کجای قرآن که از دین قیم سخن رفته بلافاصله این کلام نیز آمده است که ولی اکثر مردمان نمی فهمند، که این نفهمیدن دین محمد است که دین قیامت است. 11. و بدان که خدا در دین قیمی خود و به واسطه کتاب قیمی خود قیامت را قائم نموده است، ولی از آنجایی که اکثر مردمان به دلیل عقب ماندگی در دین این قیامت را باور نمی کنند، باز هم به آنان مهلتی داده تا شاید به واسطه تلاش های معنوی خود برای روبرو شدن با قامت حق مهیا شوند و در آتش دنیا هلاک نشوند. قیامت از راه رسید، ولی آن را برای مدتی معین مخفی داشتیم تا مردم را از اجر تلاش‌هایشان برخوردار کنیم، ولی مباد که تو از غافلان قیامت باشی. قرآن. 12. این فصل تبدیل به قیامت این کتاب گردید، پس هر که حتی اگر فقط حقایق همین فصل را دریابد روح این کتاب را یافته است. 13. هر که خواهد مستقیم شود، یعنی مقیم در خیش گردد، اراده نمی کند مگر اینکه خدا اراده کند. سوره تکویر. به شرط آنکه فرق اراده خود و اراده خدا را بداند. 14. رسید آنچه که در راه بود و جز خداوند آشکار کننده آن نیست. پس آیا از این سخن تعجب می کنید و می خندید و نمی گرید؟ به راستی در غفلتی مرگ بارید. سوره نجم. آیا به راستی کدام یک از شما که این حقایق و معارف را می خوانید باور می کنید که به راستی قیامت فرا رسیده است؟ می خندید و یا می گرید؟ فصل 74. حضرت کشف و ستر، راز گشایی، کشاف، کاشف، خیر الکاشفین، اعرف الکاشفین، ارحم الکاشفین، اکشف الکاشفین، ستار، اکشف الساترین، استر الکاشفین. یا کشاف و یا فتاح و یا ستار. 1. به راستی که قبل از این در غفلت بودی، پس کشف نمودیم پرده را از دیدگانت و اینک دیدت بینا و شکافنده است. سوره قاف. و نیست کاشفی مگر او. سوره نجم. پس کاشف به معنای رفع کننده پرده ظلمات و نیز دفع کننده عذابها در این آیات یا ما است و یا او که هر دو یکیست و امر ولایت و امامت می باشد، همانطور که می فرماید آیا کیست که اجابت کنند دعا کننده مستری را و شر را از او دفع نماید؟ و قرار می دهیم شما را جانشینان در زمین. سوره نمل. یعنی خلفای الهی و امامان هستند که هر شر و ظلمتی را از مردمان دفع و کشف می نمایند در حیات و مماتشان. 2. همانطور که اولیای امرش را فتحی بزرگ و آشکار بخشیده است و نعماتش را بر ایشان کامل ساخته و بیعت کنندگان با آنها را نیز به واسطشان شفاعت و هدایت کرده است بر صراط المستقیم که وادی قیامت است. به راستی که فتحی آشکار را برایت مقرر کرده ایم تا خدا همه گناهان قبل و بعد تو را بیامرزد و نعمت را بر تو کامل کند و نصرت پیروز مندانش را از آن تو سازد. سوره فتح. 3. پس فتح و کشف الهی در نزد اولیای امر اوست. پس از جانب او فتاح و کشاف هستند به معنای دریدن پرده های ظلمت و جهل و غفلت آخر الزمان و نیز به معنای رفع نمودن عذاب ها که عین شفاعت است. 4. همانطور که سوره فاتحه که ستون نماز است سوره امامت است و کلام مشترک و یگانه خدا و امام است و در سراسر سوره ما سخن میگوید و لذا هر که با امام است در بیان این سوره مایی میشود، یعنی امامیه، یعنی بر صراط با خدایش دیدار و محشور میشود. 5. و بدان که کاشف القطاع آخر الزمان که همه پرده های ظلمت و پندار و جهل تاریخی بشر را می درد و جمال قامت قیامت را آشکار می سازد علی مرتضی است که گفت در هر چه می نگرم اول خدا و سپس آن چیز را می بینم. پس مخاطب آن آیه جزو نیست که و امروز پرده را از مقابل دیدگانت برداشتیم و دیدت شکافنده است. 6. پس بدان که در آخر الزمان علمی جز علم علی علیه السلام و علیین نیست که بهشت غایت طالبان این علم است به قول رسول خاتم. و هر که شعاعی از نورش را دریابد و شیعه گردد، نگاهش به اسرار آخر الزمان بینا شده و کشاف می گردد و شکافنده پدیده های این دوران و شفیع و دفع کننده عذابها و دام های دجالان آخر الزمان. پس کیست که کشف و دفع نماید شر را آنگاه که دعا کننده مستری بخواندش؟ 7. پس فقط علویان و صاحبان شعاع انوار علیین هستند که ظلمت و ستر قیامت را کشف و رفع می کنند و دوزخ و بهشت را بر خلق فتح و آشکار می سازند. قیامت فرا رسیده و آن را پنهان داشتیم تا مردمان را مجال جبران دهیم، پس تو از غافلان آن مباش. قرآن 8. پس دعای امن یجیب دعای فرج و فتح و کشف به درگاه علیین است که طلایه‌دار ظهور جهانی کسی هستند که قامت قیامت پروردگار است که ظهور واحد قهار است. پس علیین کاشفان و فاتحان و معلمین این ظهور و قیامت اکبر هستند که به جای شمشیر قلم میزنند و حاملان نون و قلم و چون رسالت قلم و آگاهی به پایان رسید، شمشیر قائم کافران و ظالمان آگاه را از میان بر می‌دارد، آن هم به دست خودشان. همانطور که امروز در سراسر جهان اسلام شاهدیم که چگونه دشمنان ولایت حق و امامت و وصایت رسول خدا به دست خودشان قتل عام می شوند. 9. پس اینک کشف و فتحی جز پرده‌داری از ستر قیامت نیست، زیرا آنچه که در راه بود رسید. پس آیا تعجب می کنید و به جای گریه می خندید؟ سوره نجم 10. پس ستر و کشفی جز قیامت نیست و هر علم و کشفی که در این راستا نباشد گمراه کننده و در خدمت دجال است. 11. بزرگترین ستر و ستاری پروردگار همان پوشیده داشتن قیامت از چشم و هوش عامه بشر است که قیامت را تدریجاً و از طریق علائم حاشیه‌ای آن به مردم معرفی می نماید تا خود را تدریجاً مهیای این بزرگترین واقعه در کارگاه هستی نمایند و مجال توبه و انابه و اصلاح اعمال داشته باشند. در حالی که نگاه علیین تیزبین و کاشف است و حقایق و اسرار قیامت را می‌بینند، ولذا رسالتی جز معرفی اسرارش برای مردم ندارند. 12. پس ستار و کشاف دو اسم مکمل الهی در آخر الزمان است که به طرزی حیرت آور و اعجاز آفرین در قرآن کریم تبیین شدند که محورشان همان امر قیامت می باشد که در عین عیان بودن نهان است و در عین ظهور تدریجی علائمش امری بقتتن یعنی ناگهانی آنی است. تدریجی برای اهل معرفت است و بقتتن برای کافران که در انکارند. کافران قیامت را در نمی یابند الا به آنی. قرآن 13. ستاری پروردگار در قبال عیوب و معاصی و مفاسد بشری نیز اساساً مربوط به آخر الزمان می باشد که عرصه برون افکنی و ظهور نهان انسان است. گوش ها و چشم ها و پوست های شما حقایق را بر شما آشکار می کنند و نمی توانید آنها را بپوشانید. سوره فصلت، یعنی هر کسی در آخر الزمان با تمامیت باطن خود روبروست تا اقرار و توبه کند و عمل خود را اصلاح نماید، ولی چون مهلت به پایان رسد رسوایی آغاز می شود. قیامت رسید و آن را برای مدتی از مردمان پنهان داشتم تا به جزای اعمالشان برسند، ولی تو از غافلان مباش. 14. امروز شاهدیم که هر روزه نشانه جدیدی از قیامت و آخر الزمان در سراسر جهان از عالم طبیعت و بشریت آشکار می شود و اتفاقا منکرترین افراد و گروه ها علمای رسمی مذاهب می باشند که این نشانه ها را تعبیر به هر امری می کنند الا آخر الزمان و ظهور و قیامت. 15. بزرگترین رسالت مؤمنان در این عصر معرفی و آشکار سازی آیات قیامت و آخر الزمان است که در محور امر به معروف و نهی از منکر قرار دارد. فصل 75 حضرت توسعه گستره واسع موسع وسیع اوسع الواسعین اکرم الواسعین ارزق الواسعین اوسع الرزاقین یا واسع یا موسع. 1. وسع به معنای توسعه، فراگیری، احاطه، گسترش و رشد فزاینده است. پروردگارت صاحب رحمت واسعه است. سوره انعام، یعنی رحمتی بی پایان و بلکه فزاینده. رحمتم فرا گرفته همه چیزها را. سوره اعراف. پس واسع یعنی دربرگیرنده، احاطه کننده و وسعت بخشنده. پس واسع به معنای احاطه‌ای رشد دهنده و توسعه بخش است که از وجه هر یک از اسمای الهی به گونه ای جلوه می کند. احاطه و توسعه رحمانی، علمی، حفاظتی، عادلانه و غیره. پروردگارم همه چیزها را به علمش وسعت داده است. سوره انعام. پس سخن از توسعه علمی رحمانی، عادلانه و امثال هم است. 2. ولی این فراگیری و توسعه الهی درباره مخلوقاتش از دو منظر کلی رابطه خدا با خلق است، عرش و کرسی، که فراگیری و توسعه عرشی خداوند احاطه ای از درون و ماهوی و جوهری است و اعلایی است. ان الله کان علی کل شیء، که این احاطه ای اعلایی و جوهری است. و اما احاطه و فراگیری کرسی او از جنبه بیرونی و فیزیکی و مکانی است، بلذا رشد و توسعه در مکان و انبساط در جهان است و جهانندگی است. کرسی او آسمان ها و زمین را فرا گرفته است. سوره بقره. 3. خداوند در درون هر چیزی است ولی خود آن چیز نیست و برون هر چیزی است ولی غیر آن چیز نیست. علی علیه السلام. و این اشاره به دو احاطه و فراگیری و توسعه الهی می باشد که یکی عرشی است و دیگری کرسی. توسعه جوهری و باطنی و توسعه بیرونی و مکانی و فیزیکی. همانطور که خود امام تن خود را کانون کرسی خداوند و دلش را نقطه استقرار عرش او خوانده است. پس این احاطه و توسعه‌ای ظاهری و باطنی است، نهان و عیان، جوهری و ماهوی. و این دو جنبه از اسم الواسع و الموسع خداوند است، وسعت دهنده و صاحب وسعت و قدرت توسعه، که هر یک از این دو توسعه به تعداد همه اسمای الهی جلوه و معنا دارد. توسعه رحمانی، توسعه رحیمی، توسعه علیمی، حکیمی، غفوری، قهری، حبی، عدلی و غیره. 4. و این توسعه عرشی و کرسی همان توسعه علی و توسط لایی است، یعنی توسعه اللهی، رحمانی و رحیمی، توسعه هیه و هوه، همانطور که زن و مرد هم دو مظهر کامل توسعه عرشی و کرسی خدا در خلق هستند که زن مظهر توسعه عرشی است و مرد هم توسعه کرسی او. و البته انسان کامل حامل این هر دو است که مثلث وجود را کامل و عیان می کند. مثلث من تو او ظهور انتناهو که همان سه وجه ذات حق است که یگانگیش رخ می نماید. هیه هو ها. پنج. ای بندگانم که ایمان آورده اید، به راستی که زمین من واسع است، پس فقط مرا بپرستید. سوره عنکبوت، یعنی عالم عرض و قلم رو به حیات آدمی به لحاظ رحمت و رزق و کرم الهی لا متناهی و فزاینده است، پس هرگاه که کم آوردید و دچار نقصان و خسران شدید از او روی نگردانید و برایش شریک نگیرید، فقط و فقط او را بپرستید. یعنی پرستش خالصانه و توحیدی مستلزم باور یقینی به واسع بودن زمین و حیات و هستی انسان است و معرفت درباره این معنا. 6. ولی قلب این عرض واسع خدا وجود خود انسان و دل اوست، به خصوص وجود و دلی که عارف به خدا در خیشتن است و او را که واسع و موسع است در خود یافته است. و این همان ظهور کرامت و رحمت و شفاعت خدا از انسان است. ظهور اسم واسع و موسع. 7. اولیای الهی در به عرض واسع الهی به روی زمین هستند، یعنی در به جنات نعیمی که متقین از همین دنیا در آن زندگی می کنند. به راستی که متقین در جنات نعیم زندگی می کنند. قرآن، خود این بنده در دوره‌ای که با امام عجل الله تعالی فرجه الشریف دیدار کردم، بر وجهی از این عرض واسع الهی و جنات نعیم وارد شدم و مدتی در آن زیست کردم. جزیره خضرا هم جز این نیست که قلم رو به زیست امام و یارانش می باشد. ابن عربی هم در فتوحاتش به نقل از یکی از اولیای عصر خود گزارشی واقعی از تجربه زیستن در عرض واسع الهی یا جنات نعیم اراده کرده است. این همان عرض ملکوت است. 8. حدود یک سده پیش تعدادی شرق شناس و جهانگرد اروپایی به ایران آمده بودند و به تماشای قله دماوند رفتند که به ناگاه همه آنها غیب شدند تا مدتی یکی از آنها پیدا شد و واقعی حیرت آور را برای دیگران تعریف کرد که تبدیل به افسانه شد. این یک نفر به همراه دوستانش بر عرض ملکوت و جنات نعیم الهی وارد شده بودند. به قول او در دامنه دماوند به ناگاه دربی گشوده شده و آنها به آن وارد شدند که جهانی دیگر و عین بهشت بود که سایر دوستانش برای همیشه در آنجا ماندند، ولی این یک نفر از آن بیرون آمده و دیگران درب را پیدا نکرده بود. این جانب نیز چند سال پیش در دامنه دماوند نشانه هایی از این حقیقت را شهود کردند. طبق روایات دماوند همان قله قاف است که عارفان در آن قلمرو به حقایق و اسرار عظیمی نائل می شوند. 9. شناخت عرض واسع الهی و درک لامتناهی بودن رحمت او در انسان و برای انسان تنها سرمایه دین خالص و تنزیه از شرک و خداپرستی توحیدی است که دست خدا بسته نیست و او قادر به هر کاری است، حتی بدعت. ولذا مؤمنانی که در زندگی دچار مشقت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی شده اند را امر به هجرت نموده است و اساس باور به عرض واسع الهی. آنان که در راه خدا هجرت کنند در زمین مواضع کثیری از رحمت واسع خدا را در می‌یابند. سوره نساء، ای کسانی که ایمان آورده و دچار سختی شده اید، چرا هجرت نمی کنید؟ بدانید که زمین خدا واسع و وسیع است. ده، آنان که در دین اهل سیر و سفر و هجرت مدام هستند، به خوبی به رحمت و کرم واسع الهی آگاه می شوند و بر آن علم می یابند که غایتش رسیدن به سرچشمه این رحمت واسع یعنی امام است. ای مؤمنان، خیر شما در بقیت الله است اگر به راستی مؤمن باشید و من بر شما هیچ حفاظتی ندارم. قرآن فصل 76، حضرت شهادت، بینش و گواهی، شاهد، شهید، مشهود، اشهد الشاهدین، اعرف الشاهدین، اشهد الکاشفین، اکشف الشاهدین. یا شهید. یک، ان الله کان علی کل شیء شهید. اسم شهید نیز از جمله اسمای مکرر در قرآن کریم است که به لحاظ کثرت در ردیف اسم رحیم و علیم است، همانطور که در شرح سایر اسمای الهی در این کتاب هم به کرات مورد بحث قرار گرفته است و کلیدی ترین اسم خدا در جریان شرح اسماء الله می باشد. دو، انسان را با شهادت خودش بر خلقتش وی را آفریدیم. قرآن شاید بتوان این آیه را عارفانه ترین آیه قرآن دانست و نیز حیرت آورترین و قابل تفکر ترین آیات، که این شهادت آدمی بر آفرینش خودش علت العلل مسئولیت آدمی درباره زندگیش می باشد، زیرا زندگی انسان در دنیا جز جریان آفریده شدنش نیست. پس انسان بایستی پاسخگوی همه اعمال و امیال و نیات خود باشد و هست و نمیتواند نباشد، و این خود حجتی بر ادعای الهی در این شهادت بر آفرینش انسان است. 3. ولی آیا میتوان گفت که اصلاً خداوند به اذن و اجازه خود انسان دست به آفرینش او زده است و آدمی در بدعت الهی هم سهیم و مسئول است؟ اگر چنین باشد، پس مسئولیت انسان در قبال حیات و هستیش به تمام و کمال و مطلق است. 4. اگر در سوره دهر می فرماید که در دهر دورانی به انسان گذشت که هیچ چیزی قابل ذکر نبود، به این معناست که انسان قبل از آفرینش جهان هستی هم وجود داشته است، یعنی قبل از آمدن به دنیا هم وجود داشته و بر خود شاهد بوده است، پس در واقعه به دنیا آمدنش صاحب اختیار بوده است. و این است که علی علیه السلام می فرماید تا بوده انسان وجود داشته است، و بلکه باید گفت حتی قبل از عالم هم وجود داشته است و تا خدا بوده انسان هم بوده است. 5. پس شهادت خدا بر عالم و آدمیان از درون و برون عین شهادت انسان است بر خودش و بر جهانیان، چرا که انسان قبل از جهان و قبل از پیدایش خودش در عالم بوده است، پس بر همه جریان در مراحل آفرینش عالم و آدم شاهد بوده است و شهادت انسان بر خود شهید بودن اوست، همانطور که خداوند در کتابش شهید است بر عالم و آدمیان، زیرا این خود اوست که رخ نموده است و شهادتش به غیر عین شهادتش برخیش است، و این است که فقط شاهد نیست بلکه شهید است، زیرا مشهود هم هست، و شهید بودن یعنی شاهد و مشهود بودن، چرا که اول و آخر هموست و باطن و ظاهر و قبل و بعد. 6. و اما رسالت آدمی رسیدن به شهادت بر شهید بودن خداست و شهید شدن در این شهادت، و این مقام توحید و شهود الهی است و این مقام جز در وادی عرفان نفس حاصل نمی آید. 7. فقط در قلمرو به معرفت نفس و شهادت بر حضور حق در خیشتن است که عدالت محقق می شود، یعنی آدمی بر جایگاه الهی خود مستقر و مقیم و دائم می شود و خودش می شود که این عدل کامل است. و بیهوده نیست که مهمترین و مکررترین امر شهادت مؤمنان بر جریان قسط و عدالت در جامعه است که مهمترین امر خدا و رسالت مؤمنان اهل عرفان است، زیرا عدالت یک رسالت عرفانی است و عارفان مأموران عدل خدا در جامعه هستند، زیرا خود نخستین عادلان می باشند. آفریدیم گروهی را که به حق هدایت می کنند و عدل می برزند. سوره اعراف. ای مؤمنان، بر پادارندگان و شاهدان به قسط باشید از برای خدا. سوره مائده. و اگر قیامت میعادگاه کل خدا با خلق است، به این دلیل است که عرصه ظهور شاهد و مشهود است و لذا قلمرو به مطلق شهادت است و شهید است که رخ می نماید و آدمی در آن روز با جمال مطلق الهی خود روبرو می شود. پس قیامت عرصه ظهور و تحقق الشهید است. پس عرصه ظهور و تحقق کمال عدالت وجود است و میزان و قسط و قضاوت. 8. هرچه که در زمین و آسمان ها و بین آنهاست برای خداست. قرآن. این آیه مکرر قرآنی اشاره به شهادت دارد تا انسان در جهان شاهد حضور و ظهور خداوند باشد و به آن شهادت دهد و این شهادت را برپا دارد از برای خدا. سوره مائده. که این شهادت و قیام از برای عدالت و قسط الهی است در جهان و این رسالت عارفانه است و مجموعه آثار ما جز برپایی عدالت و شهادت بر این حق از برای او نیست. 9. در حقیقت بانیان مکتب وحدت وجود که مکتب شهودی عارفان اسلامی است که علی علیه السلام بانی آن است، همان قوامین به قسط و عدل الهی و شهادت برای خداست. سوره مائده. که کمال این برپایی و شهادت عدل و قسط الهی در میان بشریت است که ذاتاً قلمرو به خلافت ذات اوست که منجر به برپایی قسط و عدل اجتماعی می شود، به این معنا که هر انسانی مظهری از ظهور و بروز خدا می گردد و امکان ظهور خدا را از خود می یابد که این همان ظهور عدالت است و امامت که استقرار قسط به مثابه مقدمه و تدارک این ظهور است. 10. مکتب وحدت وجود که در مجموعه آثار ما به زبان عامیانه و عالمانه و با منطق بشری و معارف قرآنی به تمام و کمال تحقق یافته است، مصداق این کلام خداست. خداوند که برای قسط قیام کرده است، به همراه ملائک و صاحبان علم شهادت می دهد که معبودی جزونی است و او مقتدر و حکیم است. سوره آل عمران. که قیام خداوند به قسط و عدل همان اقدام او به آفرینش آدم و آدم است که غایت این اقدام استقرارش بر عرش است، ولی در این آیه رازی نهان و آشکار است و آن شهادت خدا بر معبودیت اوست که اگر این او ذات غیبی او می بود، چه نیازی به شهادتش می داشت مگر اینکه شهادت بر شهید بودنش در غیر، غیری که ظهور اوست، یعنی خلیفه او. چون این شهادتی که جز ملائک مقرب و علمای الهی آن را درک و تصدیق نمی کنند، شهادت بر الهیت امام است، وگرنه همه مردمان جهان و حتی کافران طبق قول خدا در قرآن بر یگانگی و الهیت خدای غیبی باور و اقرار دارند، ولی همه اختلافات درباره وجود خلیفه و امام اوست. همانطور که خود در قرآن می فرماید، او در زمین و آسمان ها الهه است، ولی الهیت او در خلیفه اش را جز راسخون در علم درک و تصدیق نمی کند. و این است اول و آخر هر شهادتی، زیرا انسان و به خصوص انسان کامل بارانداز همه شهادت های الهی است، زیرا خداوند در انسان کامل است که شهید به ذات است، در حالی که در سایر مخلوقاتش شهید به صفات است. 11. و این است که در سراسر قرآن خداوند مؤمنانش را امر نموده تا به قسط و عدلش شهادت دهند و به صدق و عدل بگویند و بنویسند و حکم کنند. من مأمورم تا در میان شما به عدل حکم کنم. سوره شورا. و بدان که نخستین کسی که به تمام و کمال به قسط و عدل شهادت داد و شهید شد بر شهید بودن خدا در خیشتن، علی مرتضی بود در خطبه های افتخاریه، تتنجیه و بیانش، و اندکی بعد در محراب شهید شد و پس از او ائمه معصوم و عارفان اسلامی و در رأسشان بایزید و حلاج و ابن عربی که به امر او گفتند لا اله الا انا. 12. و اما شهادت و حکم به قسط و عدل در میان مردمان ممکن نیست مگر اینکه هر انسانی مظهری از شهود خدا تلقی شود. پس فرهنگ و ایدئولوژی قسط و عدل الهی در مردم همان مکتب وحدت وجود است که مجموعه آثار ما این مکتب را از عرش به فرش آورده و مردمی ساخته است و تبدیل به فرهنگ نموده است. و این است شهادت دادن بر شهادت خدا. فصل 77. حضرت کبر ماوراء، کبیر، متکبر، اکبر، اکبر المتکبرین یا متکبر. 1. متکبر نیز از اسماء ذات است که در کتاب خدا فقط یک بار خوانده شده است که این اسم به این دلیل ذاتی خداوند است که تکبرش در قبال عدم است، زیرا او وجود است و به واسطه همین اقتدارش توانسته بر عدم مسلط گردیده و آن را به وجود بکشاند، زیرا تکبر عدم که همان اراده به نبودن است مانع وجود پذیری می باشد، که از همین معنا می توان اسم قهار و قاهر را درک نمود که بر علیه عدمیت و عدم پرستی است که اشدش در بشر بروز کرده است و آن تکبر عدم پرستانی بشر است که همان کفر است، که تکبر ابلیسی نیز از همین منشأ می باشد که میلی به ظهور جمال ذات خدا در بشر ندارد، ولذا بشر کافر هم از فرط تکبر عدم پرستانش به جنگ با خلقت خدا می پردازد و آیات الهی را تبدیل می کند و طبیعت را مبدل به صنعت می سازد، که این تلاش کافرانه بشر بر علیه وجود منجر به ظهور دوزخ شده است که صنعت مظهری از دوزخ زمینی است و جهنم آشکار شد. قرآن. 2. این است که علارغم این که متکبر از اسماء ذات خداست، ولی خداوند در کتابش مکررن نسبت به انسانهای متکبر و از خود راضی ابراز نفرت نموده است، چرا که تکبر بشری از اراده به عدمیت است که نمیخواهد مظهر ظهور پروردگارش باشد، ولذا با ابلیس دوستی میکند، یعنی با دشمن خیش. 3. و اما باید دانست که اشد تکبر بشری بر قلمرو به ایمان و معنویت رخ می‌دهد، یعنی آنگاه که از خدا و رسولانش روحی می‌یابد که امر خداست، ولی آن را به خدمت عدم پرستی می‌گیرد و لذا عدمیت در چنین بشری کوس انالحق می‌زند. 4. آنچه که غرور نامیده می شود که تنها کالای شیطان برای انسان است، چیزی جز عدم پرستی بشر نیست و به همین دلیل انسانهای متکبر و مغرور در بیرون مظهر ذلت و هیچی و پوچی هستند و در درون خود دچار توهم الهیت می باشند. یعنی در حالی که میپندارند در نزد همه محبوبند، در غایت منفوریت به سر میبرند و نمیبینند. 5. آدمی که دعوی و احساس وجود دارد، این همان معنای تکبر انسان هاست. پس فقط خدا نیست که از متکبرین متنفر است، بلکه مردم هم نفرت دارند نسبت به کسی که فکر می کند از همه برتر است، و بلکه خداوند محبت خود را در دل مردمان نسبت به کسی قرار می دهد که ایمان آورده و شیطان تکبر را از خود رانده و به صلح و دوستی با مردمان رسیده است که خود را نه برتر و نه پست تر از کسی می بیند. آنان که ایمان آورده و به صلح با جهان و جهانیان رسیده اند، خداوند برای آنها دوستی مردم را قرار می دهد. قرآن. 6. یکی از عذابهای متکبرین این است که به طرز حیرت‌آوری به بندگی و بردگی دیگران کشیده می شوند و سپس این ذلت را به حساب ایثار خود می گذارند و دلیلی بر برتری خود نسبت به دیگران، و این مالی خوریایی است که متکبرین دوچارش هستند که نامش را عشق و ایثار می گذارند. اینان گویی در تقلید از خداوند به دام شیطان افتادند. 7. و اما آیا به راستی مگر قرار نیست که انسان نهایتاً مظهر همه اسمای الهی باشد، از جمله اسم المتکبر؟ 8. محمد رسول خداست و آنهایی که با اویند بر مؤمنان بسیار مهربانند و با ستمگران بسیار سخت گیر. سوره فتح. بدانید که رسول خدا در شماست و اینان هستند رشد یافتگان و این فضل و نعمتی از خداست. سوره حجرات. این همان تکبر و کبریایی خداست در محمدیان و علیین که تکبرشان در قبال طاغوت و کافران و فاسقان است که حتی در غایت ضعف خود هم تسلیمشان نمی شوند و مرگ را بر تسلیم شدن ترجیح می دهند، ولی در قبال مظلومین و ضعفا بسیار متواضع هستند و در قبال مؤمنان هم بسیار رؤوف، تا آنجا که چه بسا امر بر مردم مشتبه شده و در قبال اولیای خود تکبر می‌ورزند. 9. تکبر کافران و منافقان سراسر ذلت و بردگیشان است، پس توهمی بیش نیست، یعنی غرور و خودفریبی است. 10. پس بدان که اگر خداوند متکبر نباشد، عدم به وجود نمی آید، همانطور که در قلمرو ولایت اولیای حق نیز نهایتاً تکبر و قهاریت امام است که مأموم را هستی پذیر و مستحق رحمت می کند. زیرا تکبر عدمیت در بشر پیرو هیچ علت و دلیلی نیست و کفر یعنی همین. به همین دلیل کفر عین جهل و حماقت است، زیرا وجود ناپذیر است و این راز دوزخ است که قلم رو به حاکمیت قهار تکبر خداوند است تا عدم را وجود پذیر کند.